بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، دومین قرارمون از مجموعه ایمان، ذهن و ذکر رو از ادامه این نکته دنبال کنیم که دیروز گفتیم اگر ذهن تربیت نشه یا ایمان به حریم جان آدم راه پیدا نمی کنه، یا اگر بکنه بیمار و شکننده است. با اون توافقی که کردیم بر سر تعریف ایمان، خب حالا ذهن رو چگونه باید تربیت بکنیم تا آماده میزبانی مهمان عزیزی مثل ایمان باشه؟ دیروز هم اشاره کردیم که چگونه ذهن و قلب با هم در فرهنگ وحی منسجمند. آیات متعددی در قرآن هست که رو این انسجام تأکید میکنه تا مبادا کسی تصور بکنه که اگر ذهنش تربیت نشه و اون چه که در دل داره رو به عنوان ایمان تلقی بکنه میتونه به سعادت برسه. در آیه 10 سوره ملک آمده که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، روایت اهل جهنمه که اینا میگن اگر ما میشنیدیم یا میاندیشیدیم به این روزگار نمیافتادیم، به این عذاب مبتلا نمیشدیم. یعنی سپر آدمیزاد و سپر بندگی خداوند از عذاب و تباهی و خسارت شنیدن و اندیشیدنه. حالا اینجا در آیه میگه شنیدن یا اندیشیدن. بعضیا که میخوان خودشونو از اندیشیدن و از ذهن و از تربیت ذهن خلاص بکنن، وقتی به این آیه میرسن میگن که این آیه نگفته شنیدن و اندیشیدن، گفته شنیدن یا اندیشیدن. خب ما جزو کسانی هستیم که میشنویم. یعنی چی میشنویم؟ یعنی گوش میدیم و اطاعت میکنیم، حوصله اندیشیدن نداریم. اندیشیدن خب زحمت داره دیگه. اطاعت، شما هر اتفاقی افتاد گردن کسی که ازش اطاعت کردی و گوش دادی میندازی و آدم تصور میکنه که مثلا در حقیقت عالم هم همینطوره. یه چیزی میشنوه، تقلید میکنه، فردا هم اگر قراره به حقیقت هستی پاسخگو باشه میگه خب اون گفت، من تقلید کردم، و فکر میکنه که ماجرا به همین سادگی است. عذاب وجدانی رو هم اگر داره با همین خاموش میکنه و آرام میکنه. اما فرض کنید شما که این شنیدن به معنی اطاعت کردن و در مقابل اندیشیدن باشه، فرض کنید که این باشه. در تفسیر قرآن به قرآن وقتی به سوره اسراء میرسیم، اون سلسله آیاتی که پر از نصیحته که از قضا اون سلسله آیات بعد از اون آیه هست که میگه اقرأ کتابک، که دیروز بهش اشاره کردیم، کتاب خودت رو بخون، تو برای محاسبه خودت کافی هستی. بعد شروع میکنه میگه چه کارهایی تو زندگی بکن، میگه سبک بار باش، سبک بگو، سنگین نباش، سنگین نگو، فقل لهم قولا میسورا. بعد میاد درباره رفتار با آدم ها میگه، بعد میگه مراقب مال یتیم باش، کسی که پناه نداره، ولا تقربوا مال الیتیم، بعد و اوفوا الکیل، موقع خرید و فروش امانت دار باش، تا میرسه آیه 36 ولا تقف ما لیس لك به علم، میگه دنبال چیزی که نمیدونی نرو. ولا تقف از خانواده قفاست، در قفای کسی رفتن یعنی به دنبال او رفتن. میگه دنبال چیزی که نمیدونی نرو، بدان و برو، دانسته برو. حالا اگر کسی بیاد در موضع آیه 10 سوره ملک بیسته بگه نه، مگه نگفتین یا شنیدن یا اندیشیدن؟ من خودم نمیدونم، میشنوم چیزی که دیگران گفتن و دنبالش میرم. خیلی خوب، شما جزو اصحاب شنیدنی؟ بقیه ی آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. شنیدهات، دیدهات، یافتهات، همه اینها باید دربارش پاسخگو باشی. او گفت من شنیدم و انجام دادم نداریم. برای همین شنیدن از اندیشیدن جدا نیست. حتی اگر کسی قرار صاحب نظر نباشه، خودش مستقلن اهل اندیشیدن نباشه و میخواد بشنوه از دیگران، اما وقتی میشنویم باید بهترینش رو انتخاب کنی و دلیل داشته باشی برای انتخابت و جواب بدی برای تک تک شنیده هایی که ترجیحشون دادی، که چرا ترجیح دادی. اگر این کارو نکنی، دوتا آیه بعد کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، اینا جزو سیئات و زشتی ها و بدی های آدمیه که اطاعت کنه بی اندیشیدن و بشنوه بدون اینکه بتونه دفاع کنه از اونچه که ترجیح داده در شنیده های خودش. خب برگردیم به آیه ده سوره ملک که لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر مسیر سعادت و خلاصی از تباهی و شقاوت و عذاب از شنیدن و اندیشیدن میگذره، چگونه میشه یک آدمی ادعا بکنه که اهل ایمانه ولی ذهنش رو تربیت نکرده با شنیدن و اندیشیدن؟ همینجا نخستین اصل تربیت ذهن شکل میگیره. نخستین اصل تسلیم مسلمات نشدنه. ببینید، ما مجموعه ای از مشهورات و مسلمات دور بر خودمون داریم، همه ی آدم ها تو زندگیشون دارن، منتها اونهایی که در محیط های دینی زندگی می کنن، به دنیا آمدن، بزرگ شدن، پرورش یافتند، در همه ی شرایع همینطوره، مسلمات اطرافشون زیاده. این مسلمات رو در برابرش چنان تسلیمند که امکان شنیدن و اندیشیدن ازشون سلب میشه. اینجا نخستین قدم تربیت ذهنه. این که دیروز خدمت شما عرض شد که ذهن بسته نمیتونه میزبان ایمان باشه، به خاطر همینه. ذهن گشوده هست که میتونه تسلیم مسلمات نشه تا میزبان چیزی بشه که قرار جانش رو در امن و امان نگه داره و دیگران رو هم از دست او در امن و امان نگه داره. اینجا هم این تأمل رو بکنیم که در سوره اعراف چند تا آیه هست که این گشوده بودن در این آیات به چشم میاد. ببینید، در دعوای میانه پیامبر و کسانی که سخن او رو نمی پذیرفتند، آیه 89 سوره اعراف، دعایی که آخرش میکنه، این درباره شعیب پیامبر آمده اگر درست یادم مونده باشه، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. خدایا بین ما و بین قوم ما که ما رو نمیپذیرند، ما رو طرد میکنند، میخوان، در آیات قبل آمده که میخوان ما رو مجبور بکنند که برگردیم به همون فضای بسته ای که توش بودیم، ذهن بسته ای که توش بودیم، میگه تو بین ما و بین قوم ما فاتحی کن، یعنی چیزی رو میان ما بکشا، راهی رو میان ما بکشا، و انت خیر الفاتحین. اگر بنای بر گشودن دری باشه، گشودن ذهنی باشه، گشودن جانی باشه، تو بهترین فاتحانی. در میان ترجمه های قرآن تا اون قدری که بنده دیدم، تنها ترجمه ای که به نکته درست فتح و گشودگی در این آیه اشاره کرده، ترجمه جناب آیتی است. بقیه ترجمه ها این ربنا افتح بیننا رو ربنا احکم بیننا ترجمه کردن، یعنی خدایا بین من و قوم ما داوری کن، و انت خیر الفاتحین رو ترجمه کردن تو بهترین داورانی. فقط دیدم ترجمه جناب آیتی هست که به این گشودن اشاره کرد. در آیه 40 سوره اعراف میگه کسانی که اهل تکبرند، دقت کنید راجب چی داره حرف میزنه، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، چون آدم متکبر است که آدم بسته ای دیگه، گشوده نیست. آدم متکبر چنان خودش رو بر دیگران برتر میدونه و دیگران رو از خودش کوچکتر میپنداره که در آموختن و شنیدن و اندیشیدن و معاشرت و محاوره با دیگران رو به روی خودش میبنده. این از تبعات طبیعی استکبار و تکبره. واستکبروا عنها، چه اتفاقی میفته؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اونها گشوده نمیشه. باز تأکید بر فتح. اون آسمان هم در وجود خود این هاست، یعنی آدمیزاد اگر از تکبر خلاص بشه درهای آسمان به روش گشوده میشه. یعنی چی؟ یعنی در درون خودش گشایش ایجاد میشه. اما حتی خلاصی از همین تکبر هم به تربیت ذهن بستگی داره. در متون بیادگار مانده از اولیاء خدا تأکید شده که یکی از مهمترین تکبرها تکبر در دین و دینداری است. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یکی از آفات دینداری همین تسلیم مسلمات شدنه. یعنی ما فکر میکنیم که دین و ایمانی که به صورت یک میراث از اولیاء خدا، از پیشینیان صالح ما به ما رسیده، یک شکل داره، یک بسته داره، یک قد و قامت داره و ما باید همه شکلامون رو تغییر بدیم تا بشیم شبیه اون. در حالی که همون اندازه که دلهای آدمیان متکثر و متفاوته، ایمانهای آدمیان هم متناسب با نسخه های آدمها متکثر و متفاوت. پذیرش این نکته هست که به ما جرأت میده در عین اینکه امانتدار میراث دین و ایمان باشیم، اما ذهنمون رو باز کنیم به اشکال دیگری از دینداری و ایمان، و این کمک میکنه به تسلیم مسلمات نشدن. خب یکی از چیزهای دیگری که کمک میکنه به این موضوع، انکار مشاهدات نکردنه. ببینید، ما یه سری چیزهایی رو داریم میبینیم، ما بدی چیزهایی رو میبینیم، خوبی چیزهایی رو میبینیم، فواید چیزهایی رو میبینیم در جهان. خب چرا باید انکارش کنیم؟ چون مثلا یه چیزی از قبل تو ذهن ما هست که این بده. خب نگاه کن، خدا به تو عقل داده، خدا به تو چشم داده. در خطبه معروف به خطبه حمام با هی دو چشم، خطبه 184 نهج البلاغه، وقتی که جناب حمام که از یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام، از او درباره اوصاف اهل شرم، اهل تقوا میپرسه، اول خطبه رو نگاه کنید، میگه فتثاقل علیه السلام فی جوابه، میگه حضرت خیلی سختش بود بهش جواب بده و سنگینی کرد، یعنی انگار نمیخوام جواب بدم، یعنی من و من کردن، یعنی یه جمله گفتن و عبور کردن، تا بعدن حمام به او اصرار میکنه و ایشون توضیح میده و توصیف میکنه شرم ساران و اهل تقوا رو. یکی از جملاتی که امام علی اونجا میگه این هست که فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعمون، اونا بهشت رو میبینن، یه جور این که انگار الان متنعم به نعمتهای بهشتی هن. و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، میگه عذاب رو هم یه جوری میبینن که انگار الان دارن عذاب میکشن. بعضی کارا هست که ما جلوی چشم ماست و ما عذابش رو داریم میبینیم ولی انکار میکنیم، و چیزهایی هست که منفعت و برکتش رو میبینیم اونها رو هم انکار میکنیم. بعد میفرماد آدمایی که اینجوریان شرورهم معمونه، بقیه از شر اینا در امانن. آدمی که مشاهداتش رو به خاطر عقاید پیشینیش انکار نمیکنه، این آدم اهل سلامته، اهل آرامشه، اهل امانته، دیگران از شرش در امانند. خب در این باره باز هم باید تأمل بکنیم تا فردا انشالله.